بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفه وجودی زن، زن شناسی، کندوکاوی در ذات زنانه.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 4. 1. هویت زنانه. نخست بایستی زن را از منظر احساس و ادراک به جایگاه واقعی وجود خودش بازگردانیم تا این کتاب زنشناسی از جایگاه خود زن باشد، یعنی با حواس و ادراک واقعی زن، و در غیر این صورت زنشناسی مرد خواهد بود که نهایتاً به مرد شناسی زن منجر خواهد شد که در حقیقت نه مرد شناسی خواهد بود و نه زنشناسی، بلکه طبق معمول یک فریبکاری بسیار رندانه خواهد شد که به واسطه آن هم مرد و هم زن از شناخت خود غافل و منحرف خواهد شد و هر کس به فریب خود و طرف مقابل دست خواهد زد. همانطور که تقریبا روح حاکم بر تمام افکار و آثاری که تحت عنوان روانشناسی و جامعه شناسی زن در این دوران مطرح بوده است، چیزی جز القاء خواسته ها و جهالت های مرد نسبت به زن نبوده است. تا حدی که این تئوری های کاذب و این فلسفه های مردانه موجب شده است تا به طور خواسته و ناخواسته و آگاه و ناخودآگاه زن دچار احساس حقارت و بدبختی ذاتی نسبت به خیشتن خیش گردیده و لذا تلاش می کند تا این نقصان عظیم وجودی خود را در مردوار شدن جبران نماید، که در جنون تقلید از مرد تا بدانجا رفته است که دیگر نه زن است و نه مرد، و بدین ترتیب در حد یک ابزار محض سکسی ساقط گردیده است. حتی اگر مثلا یک دانشمند شده باشد که تازه کل این به اصطلاح دانش او نیز حد اکثر نرخ سکسی او را بالا برده است و نه نرخ علمیش را، و اگر یک فیلسوف هم مثلا شده باشد، کسی همچون سیمون دوبوار نهایتا ارائه دهنده یک فلسفی سکسی و یا سکس فلسفی است و بازیچه سکسی در دست فلاسفه مردی که در زن با تمام تلاش‌هایشان هم نتوانستند چیزی بیشتر از سکس بیابند، آن هم سکسی به غایت رنجور و منافق. زن اساساً و همواره تحت فشارها و القاعات گوناگون مرد است که به طرز جنون‌آمیزی به این باور ریایی نسبت به خودش می‌رسد که موجودی ضعیف و ابله می‌باشد. کاذب بودن این باور به همین دلیل همواره در نوسان و تردید مستمر است و هرگاه به میزانی که از مرد فاصله می‌گیرد و این امکان برایش فراهم می‌شود که به دور از نظرها و القاعات و فشارهای مرد به احساس و تجربه خود از خودش دست بزند، به نادرست بودن آن باور پی می‌برد. این مرد می‌تواند پدر یا برادر و یا همسر باشد و یا احتمالاً ارباب و صاحب کارش، زیرا مرد می‌داند که به میزانی که به زن می‌باوراند که ضعیف و احمق است، به همان میزان می‌تواند به لحاظ اقتصادی و سکسی وی را استثمار نماید و برده خود سازد و یا حتی برده عاطفی خودش نماید و یا برده اعتقادیش. زن به لحاظ ساختار و ویژگی وجود خودش در نزد خودش نیز ممکن است که گاهی آن هم به طور گذرا و سطحی نسبت به خودش و ذات زنانگی خودش احساس زجر و حقارت کند و زن بودن را نوعی موجودیت جبری احساس نماید، مثلا در رابطه با عادت ماهیانه و یا مسئله بارداری و زایمان. ولی همین ویژگی ها آنگاه که از منظر مرد در زن پیدا می شود و تفسیر می گردد، می تواند این احساس حقارت ذاتی را در زن نسبت به خودش عمیق‌تر و طولانی مدت سازد. مثلا آنگاه که شوهر عوارض عادت ماهانه و یا حاملگی را به طریق مستقیم یا غیر مستقیم به صورت حربه‌ای بر علیه زن استفاده می کند، و یا مثلا تفاوت جسمانی زن نسبت به مرد در امر انرژی جسمانی زن در کارهای شاق. حالا که حتی به لحاظ جسمانی و ظاهری نیز همه این ویژگی‌های زنانه که به نظر می‌رسد دلایل ضعف زن باشد، اتفاقا دلایل قوت‌های او لااقل در قیاس با مرد می‌باشد. مثلا همین ضعف ظاهراً جسمانی زن در کارهای سنگین وضعیتی کاملاً موقتی و سطحی می باشد. زیرا زن دقیقاً به دلیل همین ضعف ظاهریش در طول زمان از کارایی جسمانی طبیعی تری نسبت به مرد برخوردار است. و درست به همین دلیل مرد عموماً به لحاظ قوای جسمانی نیز خیلی زودتر از زن بازنشسته می شود. و نیز عادت ماهیانه در زن سوای خواص حیرت آور جسمانی و روانیش موجب طول عمر بیشتری در زن نسبت به مرد می شود. و یا مسئله بارداری و زایمان نشانه آشکاری از قدرت اسرارآمیز جسمانی و روانی زن در قیاس با مرد می باشد. و یا کلن صبوری و استقامت عمومی زن در سختی های زندگی همواره نسبت به مرد بسیار بیشتر است. فقط زنهایی که به طور مستمر در زیر بار القاعات گوناگون مردی ظالم قرار دارند به تدریج همه این قوتهای ویژه وجودی خود را کاملا معکوس می‌یابند و به همین میزان زیر بار ستمها و بلاهتهای مردان می‌روند. ولی با همه این احوال نیز در بلند مدت هر زنی در رابطه با هر مرد ستمگری به تدریج برتری خود را هم به لحاظ جسمانی و هم به لحاظ عاطفی و روانی و هم به لحاظ مدیریت و تدبیر نسبت به مردش درک می کند و به تدریج خود را در نیمه دوم زندگی زناشویی بالا می کشد و دیگر به آسانی زیر بار القاعات دروغین مرد نمی رود. ولا اقل این که زن می بیند که بسیار برتر از چیزی است که مرد او را می خواهد، مخصوصاً یک مرد ظالم. و نیز این که قدرت‌های خاص خودش را دارد که در مجموع با مرد موازنه می کند. و نیز این که در خودش قوت‌های ویژه خود را داراست که در این ویژگی به کلی از مرد جداست و مستقل از او نیز برای خودش معنای خودکفایی از حیات و هستی را دارا می باشد و می تواند بدون اینکه انگلی از وجود مرد باشد هنوز وجود داشته باشد. در طول تاریخ بشری زنان مرد نما یا مردوار همواره انگشت شمار و کمیاب بودند، همانطور که مردان زنوار. ولی در تمدن جدید که همان تمدن صنعتی و کتابی می باشد که بزرگترین ویژگی ذاتیش همسانسازی بوده است، پدیده زنواری مرد و مردواری زن نیز به شدت در حال وقوع می باشد و جهانگیر می گردد. بنابراین این یک پدیده ماشینی می باشد که بحث تخصصی آن شاید اساساً مربوط به پدیده ماشینیزم گردد که همانا جنون همسانسازی سوری عالم و آدم است که شعار برابری و آنچه که امروزه عدالت اجتماعی نامیده می شود نیز محصول همین وضع می باشد. بنابراین لااقل از این دیدگاه و با درک این وضعیت جدید بشری بهتر می توان فرق بین زن سنتی و زن مدرن را درک کرد. این فرق بدین لحاظ به همین شدت شامل حال مرد سنتی و مرد مدرن نیز می شود. و اگر در چنین همسانگرایی زن و مرد نسبت به همدیگر باز هم زن را محکوم و مرد را حاکم می یابیم، بدین دلیل است که این تمدن یعنی کل دانش و صنعت جدید محصول مرد است و مدیران و مدبران و صاحبانش مردانند. ولذا هر کس عام از مرد و زن که بخواهد بیشتر از این تمدن جدید و جریان همسانگرایی تبعیت کند، مسلماً بایستی بیشتر به آن و اربابانش یعنی مردان متعهد باشد و به سلطه و ظلمش گردن نهد. در چنین وضعیتی زن و مرد هیچ فرقی با یکدیگر ندارند، بلکه تفاوت فقط بین دو دسته از مردان است. مردانی که صاحب قدرت بیشتری در این تمدن هستند و مردانی که صاحب قدرت کمتری هستند. این تفاوت و تضاد در عرصه نبردهای سیاسی و اقتصادی و نظامی و تکنولوژیکی و تبلیغاتی کاملا آشکار است که نبرد مردان بر علیه مردان است که البته زنان نیز علارغم میلشان در این نبرد به کار گرفته شده و قربانی می شوند و نیز از خردریزه های غنایم این نبرد نیز برخوردار می شوند. به لحاظی می توان گفت که بیشترین برخورداری از این تمدن صنعتی و محصولات آن از آن زن است و نه مرد. زیرا اکثریت کالاهای صنعتی مصرف خانگی دارد و این زن است که سلطان خانه است و به لحاظ کمی نیز بسیار بیشتر از مرد در خانه حضور دارد و از این کالاها استفاده می کند. و بدین لحاظ می توان گفت که در تمدن صنعتی به لحاظ مادی و مصرفی زن به مراتب بسیار شدیدتر از مرد صنعت زده شده است. و به همین دلیل آتش مردواری در زن و این جنون همسانسازی خود با مرد بسیار شدیدتر از مشابه این جنون در مرد است. زیرا به لحاظ احساس هویت در این عرصه زن سریعتر و شدیدتر از مرد دچار پوچی و بیمعنائی وجود خیشتن در خانه می گردد. و لذا سر به خیابان می گذارد تا شاید در آنجا معنا و ارزشی برای خود جستجو کند. گرایش زن مدرن به کسب علم و هنر و فن آوری و سیاست و کار اداری و صنعتی و امثالهم اساساً بر همین انگیزه می باشد. پس خود این گرایشات به اصطلاح علمی سیاسی برخواسته از یک احساس ضعف وجودی در زن صنعت زده می باشد و همین گرایش و احساس زمینه اصلی شعارهایی امثال برابری زن و مرد، حق سقط جنین، مشارکت اقتصادی و غیره می باشد و می بینیم که این شعارها به خودی خود هیچ ارزشی در خود ندارند و در حقیقت شعارهایی دروغین هستند و یکی از دلایلش این است که زن به میزانی که به این خواسته های مدرن خود می رسد از زندگی خانوادگی خود بیزارتر و بیگانه تر می شود. و آنگاه که به کلی خانواده را از دست داد، تازه مبدل به یک اسباب بازی سکسی استثماری محض در دست ده ها مرد دیگر است. و در اینجاست که آن احساس پوچی در خانه، در عرصه حیات بیرونی به طور کامل واقع می شود و در اینجاست که چون این زنی را موجودی کاملا بیگانه از خود و بیماری کاملا رنجور تا سرحد جنون درک می کنی. از این پس در به در، و مرد به مرد در جستجوی یک موجود نریست که او را به عنوان یک موجود ماده و کاملا پوچ شده صاحب شود و مسئولیت کامل پوچی او را بر عهده گیرد، ولی چون این مردی را هرگز نمی یابد. مسئله دیگری که در زن به عنوان یک ضعف بزرگ در رابطه با مرد احساس می شود که در مرد نیز متقابلا نسبت به زن به نوع دیگری احساس می شود، نیاز آدم حوایی این دو به یک دیگر است. نیازی که هم سکسی است و هم عاطفی و روحی است و این دو مطلقا جدا از یک دیگر وجود ندارد و قابل فهم هم نیست. نیاز به دوست داشتن یا دوست داشته شدن که یک نیاز ذاتی انسان بودن انسان است و ضعفی نیز که در این نیاز به چشم می‌خورد و یا معلول این نیاز است نیز ضعفی مربوط به انسان بودن انسان است که این ضعف را می‌توان قدرت و ویژگی خاص این حیوان دوپا نسبت به سایر حیوانات دانست، قدرتی که اساس پدید آمدن تمدن بشری است و تمدنی که می رود تا این اصل و اساس خود را نابود سازد. آیا زن به خودی خود و مطلقاً بدون وجود مرد برای خودش و در نزد خودش می تواند معنا و هویتی داشته باشد و مرد نیز به خودی خود؟ آیا اگر هیچ نوع نیاز اعم از مادی و معنوی و غریزی و عاطفی و جنسی و امثالهم در رابطه بین زن و مرد نباشد، این رابطه به چه صورتی خواهد بود؟ با نظری به تاریخ گذشته و نیز تمدن جدید می توان گفت که میل هم مرد و هم زن به استقلال شخصیتی و نیز تلاش در این راستا همواره به طور نسبی، به طور آگاه و ناآگاه وجود داشته است. و هر یک بسته به شرایط و امکانات خود و به گونه خاص خود همواره در صدای رسیدن به هویت منحصر به فرد خود بوده است. هویتی که از گزند و تعرض همسر به کلی مصون باشد. و به میزانی که یک فرد در رابطه با همسرش و در چهارچوب خانواده موفق به کسب یک هویت نسبی هر چند خصوصی و باطنی نمی شود، در بیرون از خانه و در جایی بدور از چشم همسر و خانواده برای چنین سودایی تلاش می کند. گویی که هرگز یک فرد مزدوج کمترین میلی ندارد که همسرش هویتی مستقل از وی داشته باشد. و به لحاظی نبرد بر علیه چنین استقلالی بر علیه همسر شاید هسته مرکزی کل نبرد زناشویی می باشد. زیرا این استقلال در چشم طرف مقابل به نوعی پنهانکاری و حتی خیانت محسوب می شود که غیر قابل تحمل است. و از آنجایی که عموماً این هویت خصوصی و مستقل برای مرد اساساً در ظهور و بروز مادی و عینی ارضا کننده است و نیز از آنجایی که امکان دسترسی مرد به ابزار و اسباب تظاهر بیشتر است، لذا به نظر می رسد که مرد در این سودا موفق تر از زن است. و این موفقیت ظاهری که اساساً بی محتواست و نیز عمری کوتاه مدت دارد، توانسته است زن را نیز وسوسه نماید که گویی با کسب امکانات مادی و روابط اجتماعی بیشتری بهتر میتوان به هویت مستقلی دست یافت که این نیز از القاعات و فریبکاری های مرد در زن میباشد. ولی از آنجایی که زن ذاتاً در جستجوی یک هویت عاطفی برای خیشتن است، در این فریبی که از جانب مرد دوچارش می‌گردد، خیلی سریع‌تر و شدیدتر از مرد به بنبست و پوچی می‌رسد. ولی زا در کسب هویت مستقل خود در بیرون از خانه همواره در خطر و ضررهایی جبران ناپذیر است. زیرا همواره در صدد هویت عاطفی است و هر مردی در بیرون از خانه به آسانی می تواند از این وضعیت استفاده شیطانی نماید و این علت اصلی فساد اخلاقی عموم زنان در تاریخ جدید است. البته این فساد به گونه دیگر به جماعت مردان برمی گردد، ولی مادیگری و ظاهر پرستی عامه مردان و اشتغالات متنوعتری که نسبت به زن در دست دارند موجب می شود که این فساد دیرتر بروز کند و برای مدت طولانی تری پنهان بماند. هویت اگر به عنوان یک معنا و ارزش یا احساس و روحی که از اعماق ذات سر بر کشیده باشد و همچون یک حس جاودانه به وجود فرد حیات و هستی خاص انسانی بخشد و نه تنها موجب استقلال و عزت وجود بلکه موجب آزادی نیز باشد، به هر حال بایستی مستقل و بی نیاز از غیر باشد. و این غیر شامل حال سایر انسانها و نیز همه امکانات مادی بیرون می شود. پس اگر قرار باشد که هویت را مترادف مجموعه ای از داشته ها و نداشته ها و خواسته ها و نخواسته ها و وراثت و اعتقاد و دانش و فن و هنر بدانیم، هر کسی برای خودش چنین مقوله ای را دارا می باشد و بنابراین انسان بی هویتی ظاهراً وجود ندارد. پس هویت به عنوان یک گوهری وجودی همچون یک روح خلاق و متکی به خیشتن دو منشأ و یا مقام در وجود انسان داراست که یکی دل است و دیگری اندیشه، احساس و فکر، حب و معرفت. هرچند که این دو مستقل از یک دیگر نه وجود می توانند داشت و نه درک می شوند. این یک قاعده بشری است که فقط ظهور و بروزش در زن و مرد همواره متفاوت و چه بسا متضاد نموده است و یک باور بسیار قدیمی که تا به امروز نیز همچنان حاکم است میگوید که در مرد معرفت بر عشق حکومت میکند، یعنی همواره دل و احساس تحت فرمان اندیشه و خرد است، ولی این جریان در زن به کلی معکوس میباشد. و در تمدن معاصر این باور آن استحکام کهن را از دست داده است و زن امروز تلاش می کند که آن باور را بشکند و در وجود خود به توازنی بین احساس و اندیشه برسد. این تلاش در مرد مدرن نیز به نوع دیگری دیده می شود که مردواری زن و زنواری مرد یک نمونه آشکار از چنین واقعی جدید می باشد. هرچند که صورت بسیار مبتذل این گرایش گاه به حدی فاجعه بار دیده می شود که اصل این حقیقت به کلی کتمان می گردد که هم جنس گرایی یکی از صور آن است که به نظر می رسد یکی از تلاش های بنیادی و بسیار جدی انسان معاصر برای رسیدن به هویت مستقل وجودی می باشد که به صورت نبردی مالی خولیایی بر علیه غریزه و نیاز به جنس مخالف نمود پیدا کرده است. که عوارض هولناکش به لحاظ جسمانی و روانی و اجتماعی و حتی سیاسی در همه جا کمابیش دیده می شود. به حس و تجربه و تعقل ناچار بر این باوریم که انسان به خودی خود و بدون ارتباط با دیگر انسانها هرگز دارای هیچ هویت و معنا و ارزش وجودی در نزد خودش نیست و نمی تواند باشد. یعنی این که هویت یک امری از ذات انسان است که فقط در رابطه با دیگری به جنبش می آید و وجود را برخوردار می سازد و یا حتی خلقت نوینی از فرد در رابطه با فرد دیگری است و مهمترین این دیگری جنس مخالف و مخصوصاً همسر است. هویت محصول رابطه است و رابطه زناشویی شدیدترین رابطه هاست و بنابراین هسته مرکزی هویت نیز برخواسته از رابطه زناشویی است و ما بقیه روابط بر مدار این رابطه گردش می کنند. بنابراین کسی که در رابطه زناشویی موفق به تشکیل هسته مرکزی هویت خیش نشده است، ما بقیه ارتباطاتش با کل عالم و آدم و به همراه همه امکانات مادی و معنوی جهان هرگز نمیتواند برای او هویتی پایدار که دارای روح و مرکزیتی در وجودش باشد پدید آورد و بلکه او را به شدیدترین وجهی به ورطه پوچی خیشتن می اندازد. کسی که دیگری را و به خصوص همسرش را به چشم وسیله‌ای برای امیال شخصی خود می‌بیند، به همین میزان وسیله نگری در کسب هویت انسانی برای خیش ناکام می‌ماند. پس به میزانی که همسر به چشم یک ابزار برای امیال خصوصی خود نگریسته می شود، چون این همسری فقط طرف مقابل را به سرعت به سمت پوچی می کشاند تا آنجا که فرد با کمال حیرت می بیند که همه محاسبات ابزاریش نیز باطل از آب در آمده است. و حتی همسر به عنوان یک ابزار جنسی نیز از خاصیت تهی می شود و رابطه جنسی نیز مختل می گردد. همسر ثروتمند، همسر مطیع، همسر سکسی، همسر تحصیل کرده و همسر صاحب نام. جملگی همسرهای ابزاری هستند تا زمانی که این ویژگی ها جزء محاسبات انتخاب همسر و زندگی زناشویی می باشد، همه این محاسبات امکان رسیدن به یک هویت انسانی را مختل و گاه ناممکن می سازد. بدین ترتیب تنها چیزی که می تواند نطفه اولیه خلق هویت باشد، دوست داشتن از صمیم قلب است. زیرا دوست داشتن‌های ذهنی بر هر اساسی که باشند همسر را به چشم ابزار می‌نگرند، ابزاری در خدمت من، و من همان چیزی است که برخلاف تصور عامه بشر نه تنها هسته مرکزی هویت انسانی نیست، بلکه ضد هویت و مصرف کننده آن است. ولی حب قلبی همواره منهای ذهن را به خدمت هویت انسانی می‌کشد و هوس بازی های فردی را از بازیگری و هرج و مرج به عرصه ادب و تربیت می کشاند و رام می کند. و فقط ذهنیت در وجود کسی به راه عقل و معرفت کشیده می شود که در آن وجود حب قلبی نسبت به کسی وجود داشته باشد. و این حب قلبی در درجات گوناگونش به هر حال بایستی همسر را نیز شامل شود. و در غیر این صورت زندگی زناشویی و کلن حریم خانواده به سمت تباهی می رود و کانون پوچی می گردد. و اگر از هم نباشد فقط به واسطه خواست ابزاری آن برای طرفین می باشد. که حتی این خاصیت ابزاری نیز به لحاظ عقل مادی هم کاملا جنون‌آمیز می باشد و سراسر خطر و ضرر است. این یک واقعیت جهانی است که انسان تا کسی را قلباً دوست نداشته باشد نمیتواند او را بشناسد و نیز خودش را و همچنین همه انسانها را. در اینجا حب قلبی به عنوان زیربنای معرفت بشری یک حقیقت ابدی است. همان معرفتی که همواره شناسنامه بیرونی هویت انسانی است که خلق کننده و اصلاح کننده و برپادارنده هر فکر و فرهنگ برحقی می باشد که به انسانیت انسان حقانیت می بخشد. و میزان انسان بودن است و فقط در این جاست که میتوان هویت را عین فرهنگ دید. حتی فرهنگی که بر حسب ظاهر به افسانه میماند و در نزد بشر بی هویت امری محال میآید. همان هویتی که همه آداب و اندیشه های صادقانه بشر به سویش در حرکت است. و بدین ترتیب باید گفت که در جایی که حب قلبی به میزانی حضور نداشته باشد، سخن از معرفت و هویت و انسانیت و نیز سخن از مقوله عامی که خوشبختی نامیده می شود، همواره به ابتذال و پوچی کشیده می شود. و اما آنچه که به طور خاص مربوط به زن می شود، بر حسب آنچه که لااقل در تمدن معاصر تقریبا در همه جای جهان شاهدش هستیم، این واقعیت است که اکثریت قریب به اتفاق زنان در آتش دوست داشته شدن هستند و این آتش عموماً گاه تا آن حد است که از دوست داشتن دیگری یعنی مرد بیزارند و این بیزاری تا آن حد است که گاه یک زن بر علیه دل و احساسات خود می جنگد تا حب دیگری را از وجود خود براندازد و چون این وضعی به صورت انواع بیماری های روانی و اختلالات رفتاری در همه جا کمابیش دیده می شود و گویی چون این پنداشته شده است که حب به دیگری موجب از دست رفتن استقلال و آزادی و هویت زنانگی می باشد. چون این وضعی امروز حتی بیان ایدئولوژیکی و فلسفی نیز یافته است که فمینیزم از مشهورترین آن است. که این مکتب و طرز فکر در ذات خودش و در نزد زنان پیروش اصولاً به طور پنهان و آشکار مرد را تا سرحد یک ابزار و حمالی مفید و به غایت احمق درک می کند. این خودشیفتگی زنانه در جهان امروز در نقطه مقابل هموسکسوالیسم مردانه قرار گرفته است. و از طرف دیگر چون این طرز فکر و احساس جنون‌آمیزی در مردان متمدن نسبت به زنان رخ می نماید و بدین ترتیب حتی متعارف‌ترین روابط زناشویی و کلن میزان انتخاب همسر از نظر مرد یک شعار بیش نیست. زن سکسی و مطیع و ما بقیه شرایط اموری جانبی محسوب می شود و شعار مشابه همین وضع در نزد زن چنین است: مرد ثروتمند و مطیع. و این غایت همسر به عنوان یک ابزار است، ولی حتی این غایت و فرمول نیز علارغم میل و پیروانش عمری بسیار کوتاه دارد و غایت این هر دو غایت دو نوع جنون و پوچی است. بنابراین هرگز چیزی تحت عنوان هویت علمی یا هنری و یا دینی و حتی معرفتی به خودی خود در خودش ریشه و معنایی ندارد و بلکه محصولات آن هویتی است که فرد در رابطه با فرد دیگری آیدش می شود که در مرکز آن همسر قرار دارد. همچنینند انواع هویت‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و امثال هم. همه این به اصطلاح هویت‌ها معلول هستند و تا زمانی می توانند به لحاظ باطنی برای انسان یک ارزش نسبی داشته باشند که آن هسته مرکزی هویت برقرار و زنده باشد و در غیر این صورت جمله آن هویت‌های بیرونی و بال جان و دل و اندیشند و انسان را در سمت پوچی و عذاب می کشانند و باطنن بی‌معنا می سازند. هویت در معنای عامش سربرآورده از رابطه فرد با غیر است، ولی آن غیری که مظهر خیش تو شده باشد، بدان گونه که بتوانی به یقین بگویی من همان او هستم و او همان من است. این غیر برای بسیاری ثروت و رفاه و زرق و برق و قدرت اقتصادی و سیاسی و یا حتی قدرت علمی و دینی است، ولی این نوع غیرهای غیر بشری به خودی خود حتی برای مدت کوتاه هم نمیتواند برای فرد هویت باطنی پدید آورد و او را از خودش به رضایتی نسبی برساند، مگر اینکه این غیرهای غیر بشری در رابطه با افراد بشری باشد و تأیید و تصدیق و تمجیدی از غیرهای بشری را به همراه داشته باشد. همسر و فرزندان و یا شاگردان و مریدان و یا هواداران و مزدوران و امثال هم. آن کس یا کسانی که تو را در تمامیت وجودت تأیید می کنند، میزان این تأیید همان میزان هویت توست برای همین است که هویت کامل در رابطه ای رخ می نماید که از جنس عشق و پرستش و ارادت باشد و ما بقیه مسائل در حواشی قرار دارند. تأییدی عاشقانه، تصدیقی خدایگونه. کسی که تو را خدای خودش بداند و خدایگونه پرستش کند، مظهر هویت کامل توست و تو در رابطه با او تمامیت حیات و هستی خود را احساس و درک و دریافت می کنی و در رابطه با اوست که خودت را خودت می یابی و می گویی این منم و من اینم. هویت بدین معنا و احساس شامل حال زن و مرد و عالم و عالمیان است و حتی شامل حال هویت در کودکان نیز می شود. بدین ترتیب کسی یا چیزی که از نزد خودش و در خودش و برای خودش به خودی خود و مبرای از غیر دارای هویتی باشد خداست و در فرهنگ و معارف دینی چون این وضعی از وجود فقط مختص اوست، زیرا در ورای وجود است و حتی از موجودیت هم بی‌نیاز می باشد. این همان معنای وجود مطلق است که احدیت یعنی یگانگی محض می باشد. یعنی فقط خداست که به خودی خود وجود دارد و به همین دلیل به خودی خود معنا دارد و فقط اوست که خودش می باشد و ما بقی غیر هستند و لذا در رابطه با غیر است که موجودیت و هویت و معنا دارند و حتی حیات دارند، همانطور که حیات تماماً در رابطه با غیر است که ممکن می شود، زیرا متکی بر غرایز است و غرایز هم تماماً نیاز است، نیاز به غیر. پس هویت و نیاز در نزد بشر رابطه ای مستقیم دارند. آدمی در روابطش که تماماً بر اساس انواع نیازهایش می باشد، دارای هویت می شود. ولی به تدریج در این هویت سربرآورده از نیازهایش دچار تباهی و پوچی می گردد و روابطش دچار اختلال شده و به سوی بیزاری و انقطاع می رود و این وضعیت اجتناب ناپذیر وی را به سوی احساس تنهایی می برد که این احساس پوچی و هیچیست که بوی فنا می دهد. یعنی آدمی در روابطش با سایر انسانها به تدریج دارای خود می شود و نیز در ادامه شدید این روابط همین خود به سوی انحلال می رود. آنگاه که این روابط به بنبست کشیده می شود و دیگر تأیید و تصدیقی آید نمی گردد و بلکه نفی و انکار و ادابت رخ می نماید. و در اینجاست که آن خود برای خودش دلیل و معنایی نمی یابد و مثل یک گردوی پوک می شود و این همان احساس تنهایی و بی کسی و پوچی است. در حالی که ممکن است هنوز هم ده ها نفر در اطراف تو باشند ولی دیگر از خود تو حمایت نمی کنند و بلکه آن را مورد تهاجم و نفی قرار می دهند. چون این حس تنهایی و پوچی آنگاه به اشد خود رخ می دهد که مورد نفی و انکار کسانی قرار گیری که در رابطه با آنها علاقه ای قلبی وجود داشته باشد و همسر در رأس چنین کسانی قرار دارد. همانطور که شدیدترین هویت را در رابطه با او به دست آورده ای، شدیدترین احساس بی هویتی را نیز در رابطه با همو به دست می آوری و این امر اجتناب ناپذیر است. و هرچه که رابطه قلبی شدیدتری وجود داشته باشد، این هویت و بی‌هویتی هم شدیدتر رخ می نماید. هویت به خودی خود یک ادعای دروغ یا احمقانه است. حتی انسان کامل نیز به خودی خود هویتی نه در درون خود دارد و نه در بیرون. محمد صلی الله و علی علیه السلام، مولانا و شمس و امثالهم. تا آنجا که محمد صلی الله می گوید من و علی نور واحدیم و علی جمال باطن من است و شمس می گوید که من گوهری گم شده در اقیانوس وجود بودم که مولانا مرا پیدا کرد. در انواع دیگری هم این وضع وجود داشته است. سقراط و افلاطون، نیچه و واگنر، مسیح و یحیی، ابراهیم و اسماعیل و امثالهم. اینها نمونه های برجسته هویت های عارفانه در عرصه حقیقت پرستی می باشند و هویت های اسطوره ای محسوب می شوند. به زبان واضح تر، هویت همان من و خودیت است. و احساس هویت همان احساس من کردن و حیات و هستی منحصر به فرد خود را احساس و درک نمودن است. به لحاظ تاریخی، آنچه که تمدن نامیده می شود در کلیه عرصه های علم و هنر و صنعت و اقتصاد و سیاست و مذهب و سنت تماماً مظهر هویت مردانه است و به مردان هویت بخشیده است. و زن فقط به عنوان یک مقدمه و یا زیربنایی به غایت رقیق و نامرئی دیده می شود که به واسطه تجزیه و تحلیل های روانشناسانه و شاعرانه و متافیزیکی قابل درک است. نقش زن در ساختار تمدن بشری نقشی غیبی می باشد که بیشباهت به نقش ایده خدا نیست. گویی که زن در عرصه ظهور هویت نقشی متافیزیکی دارد، نقش عاطفی. ولی زن همواره در طول تاریخ در حد توانش سعی نموده است که به عرصه ظهور فیزیکی آید و زن مدرن این امر را گویی در رأس آرمانش قرار داده است و این آرمان همان چیزی است که امروزه تحت عنوان برابری زن و مرد و دفاع از حقوق پایمال شده زن خودنمایی می کند. ولی تا کنون جز تلاشی مذبوحانه که کمترین نتیجه‌ای به بار نیاورده اثر دیگری دیده نمی شود. و بلکه این آرمان موجب شده که زن تا سرحد یک ابزار جنسی محض تنزل نماید. و گویی این تنها موفقیت زن در ظهور هویت فیزیکیش بوده است. زنی که تلاش کرده است تا بدون وجود مرد یعنی همسر برای خودش صاحب هویتی باشد بیش از هر زمانی و عریان‌تر از همه تاریخ گذشته مبدل به شیئی جنسی در رابطه با مرد شده است و از این شیئیت که همان ظهور فیزیکی هویت زنانه است به عنوان قدرتمند ترین حرب بر علیه مرد وارد کارزار ظهور هویت گردیده است تا ثابت کند که کل هویت مردانه در گرو نیاز جنسیش به زن است. ظهور جهانی همجنسگرایی در میان مردان دال بر آن است که این نبرد زن منجر به فاجعه‌ای غیر قابل علاج می شود و این فاجعه نهایتاً دامن زن را نیز گرفته است و او را به جنونی فزاینده می کشاند که فیمینیزم بیان منطقی آن است. این تلاش برای زن تا به امروزه دستاوردی جز استمرار فزاینده و روسپیگری و جنون و بیماری و فقر و اعتیاد و فساد به بار نیاورده است و نیز خودکشی. خودکشی در معنای وسیع و انواع بسیار گوناگونش عاقبت تلاش آدمی برای رسیدن به هویت خود به خودی می باشد که در زنان بسیار شدیدتر و فاجعه آمیزتر و سریعتر از مردان رخ می نماید. زیرا که زن به لحاظ وجودی حتی در کوتاه مدت هم نمی تواند در خارج از عرصه عاطفه و محبت و ایثار و عشق ورزی برای خود هویتی را احساس نماید. ولی مرد می تواند برای مدتی خود را به این هویت کاذب سرگرم نماید و در جهان ماده احساسی از خود داشته باشد. زنی که عشق و ایثار را در شأن خود نمی بیند و یا آن را کافی نمی داند در جنون مردواری خیش پوچ و فاسد و بدبخت می گردد. مرد نیز خواه ناخواه در همین قاعده قرار دارد ولی به واسطه اشتغال زیاد دیرتر و سطحی‌تر به این بی‌هویتی می‌رسد. به همین دلیل است که امروزه بیماری افسردگی عموماً یک بیماری عام زنانه است. زنان مدرنی که می‌خواهند با مرد برابر شوند ولی نهایتاً فقط با بدن خود برابر می‌شوند. و هویت آنها مترادف با سکس محض می شود.